حاج آقای پناهیان سلام علیکم، عیدتون مبارک، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز. واقعا امیدوارم امام زمان ارواح الله الفدا این تجدید عهد ما رو بپذیرن
انشاءالله.
شاید در طول سال یک روز بخوایم دعای عهد بخونیم
امروز باشه.
حالا بعضی ها ممکن صبح نخونده باشن، امید نداره در میانه روز هم بخونن. بالاخره این عهد و عید تجدید عهد ما با امام زمان مبارک بود
انشاءالله. برای سلامتشون دعا میکنیم که اللهم کل ولی یک الحجت ابن الحسن صلوات و که علیه و علا آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک توعا و تمتعه فیها طویلا. خیلی خوب حاج آقای پناهیان، یه خورده چالشی بحثمون رو آغاز بکنیم. از ایمان این هفته ها داریم صحبت میکنیم. در قرآن کریم خیلی از جاها ایمان به خدا در کنار ایمان به رسول ذکر شده و قید شده. خیلی ها به خدا شاید ایمان بیارن ولی به رسولش نه. یه روزی انشاءالله امام زمان خواهد آمد و این مواجهه شکل خواهد گرفت. چگونه می شود به امام زمان ایمان آورد قلباً از علائم و نشانه ها، یا اینکه نه این قلب و این دل باید شهادت بده و گواهی؟
بله سوال مهم و چالشی هست. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن،
یعنی واقعا بسم الله الرحمن الرحیم جدی بگم که بشه این سوال رو در موردش گفتگو کرد. واقع مسئله این است که ما که امام زمان ارواح الله الفدا رو قبلا ندیدیم و فرض هم اینه که کسی قبلا ندیده.
بله.
و اگر هم کسی قبلا دیده باشه ما چجوری ایمان بیاریم که او دیده؟ دوباره باز
یک ایمان... دوره دیگه در واقع.
بله. بله. و اگر علامت‌هایی که مطرح شده احیانا یک کسی دیگه هم این علامت‌ها رو داشته باشه، چون زمان امام باقر علیه السلام کسی ادعای امامت میکرد بعد همه اون علائم رو هم همراه خودش آورده بود، یه زره زنگ زده گذاشته بود این زره رسول خداست و از ذره چهره هم یه جورایی به قول ماها علمایی تر بود از چهره شریف امام باقر علیه السلام. بالاخره یه غلط اندازی هایی داشت و خب در طول دوران امامت بودن کسانی که ادعای امامت کردن و مردم رو به اشتباه انداختن. حالا به هر حال قبل از ظهور هم تازه یک مدعیانی هستن به بازار میاند و میرن.
همین الان علائم و نشانه هایی که ذکر شده و قید شده،
بله همین الان هم کسانی مدعی هستن و نیمه پنهان و یا پنهانن به صورت کامل، بعد اطرافیانشون میگن باید ایمان بیارید این همان است، شما چه میدانید مثلا علائم رو دقیقش رو. واقع مسئله این هستش که تنها بر اساس آگاهی بر علائم ایمان شکل نمیگیره. خیلی ها زمان پیغمبر اکرم هم آگاهی بر علائم داشتن
ولی ایمان نیاوردن.
احسن. و یقین هم داشتن از نظر علمی که این همان است ولی ایمان نیاوردن، قلبشون مطمئن به ایمان نشد. واقع مسئله این هستش که بزرگترین چالش ما بعد از ظهور ایمان آوردن به حضرته. این همان است بدون اینکه قبلا دیده باشیم، منتظرش بودیم، اما آیا واقعا ایمان میاریم؟ بعد یه کسانی هم میان شک میندازن
هست نیست این تو دلی.
بله.
داغون میکنه.
بله یه عده‌ای میان اصلا رسما تو دلها شک ایجاد میکنن، حتی بعد از اینکه ایمان آوردن میگن نه ما اشتباه کردیم، ایشون اون نیست. داره اینا تو روایات آمده. پس ما مرحله اول یه مقدار آگاهی داریم ولی ایمان بر اساس این آگاهی ها شکل بگیره یا نه. بعد اون کسانی که میبینن هزینه این ایمان آوردن سنگینه، خود این موجب میشه ایمانشون پا پس بکشه. بعضیا که میرن جلوتر تردید افکنان میتونن اونها رو دچار شبهه کنن. ما واقعا از کجا بدونیم ایشون فرزند پیغمبر هستن؟ همان هستن
و این اطمینان در قلب ما حاصل بشه.
این یک سوال خیلی بله. جدیه. برای جدی تر شدن این سوال عرض بکنم امام صادق علیه السلام میفرمان ایمانتون رو تا قبل از ظهور کامل کنید. این دستور دستور ویژه‌ایه، چون در هنگام ظهور شما در طوفان سهمگین امتحاناتی قرار میگیرید، کسی ایمانش کامل نباشه زمین خواهد خورد. حالا یه عده‌ای هستن خارج از جرگه ایمانن، یعنی آدمای پرتی هستن که از هیچی ما خبر ندارن، از پیغمبر ما هم خبر ندارن، چه برسه به فرزندانشون، چه برسه به دوازدهمین امام. میان مواجه میشن یا میپسندن یا ایمان میارن، مثل کسانی که بدون به رسول خدا.
بله.
اونها خارج از گوده.
ولی تویی که رو خودت خیلی حساب کردی رو ایمانه
و انتظارت که منتظر بودی. این خیلی مسئله است. مسئله بعدی هم این استش که امام زمان ارواحنا روح الفدا یه تفاوت رفتاری با رسول خدا دارن، یعنی مبعث در زمان رسول خدا با بعثت مهدوی یک تفاوت اساسی داره. پیامبر اکرم شروع کردن و پس از شروع کردن به تربیت کردن مردم و جذب مردم، اما امام زمان با تربیت شده ها شروع میکنه، دیگه نمیاد شروع بکنه
از اول یه بنایی رو بسازه.
درسته، این خیلی تفاوت عمده ایه. همه اون امتحاناتی که بعد از رسول خدا و ایام امیرالمؤمنین علیهم آلاف الطیبات و السلام و دیگر ائمه هدا اتفاق افتاد، همه قبل از ظهور اتفاق میفته، چون بناست ما ایمان بیاریم دیگه، ایمان بناست بیاریم. ایمان به امام زمان چجوری میاریم؟ همین سوالی که شما کردید، خب همون جوری شما به راه امام زمان ایمان بیارید دیگه. حالا فعلا نگفتیم چجوری امام زمان رو بهش ایمان بیاریم، ولی به هر صورتی که شما میخواید به امام زمان ایمان بیاریم،
به راهش هم ایمان بیاریم.
خب به راهش الان هست دیگه، مؤمن شد، چه باید کرد؟ این صراط مستقیم، همین الان به این صراط مستقیم ایمان. کسی الان به صراط مستقیمی که هست ایمان نیاره، تشخیصش نده و بهش ایمان نیاره،
اونجا هم میلنگه،
اونجا هم به شخص ایمان نمیاره. امام به قول حضرت امام، امام زمان هم خودش را فدای اسلام میکند. خیلی تعبیر سنگینیه که حضرت امام به کار میبره. همه امام حسین علیه السلام فدای اسلام شدن، به تعبیری مثلا بگیم فدای راه رسول خدا، فدای قرآن کریم. خب این اسلام رو میتونیم بهش ایمان بیاریم، اسلام که الان هست. به قول آقای بهجت که شما این کتاب حضرت حجت رو
بله ان شاء الله معرفی میکنم،
آره گذاشتید مقابلشون، یه جمله خیلی فوق العاده خاصی ایشون دارن،
رحمت الله علیه.
اونایی که دلشون برای امام زمان تنگ میشه، خب قرآن که هست، برید قرآن رو ببینید، عدل امام زمان دیگه، ثقل اکبر ثقل اصغر، خیلی رندان است این پاسخ.
کتاب الله و اطرتی،
این خیلی هوشمندان است، یعنی این فقط جمله ای که از آقای بهجت برمیاد، چقدر هوشمندانه. شما خیلی علاقمند به آقای امام زمان علیه السلام هستید. قرآن خواندن هم ملاقات خداست، ملاقات وجه الله هست، یه وجهی از ماجرا رو در قرآن خوندن میتونید پیدا کنید. دلتنگی خودتو با قرآن برطرف کن، اصلا سراغ قرآن نمیره، میگه من دلتنگ امام زمان ارواحنا
اگه مرد راهی بسم الله این گویا این مرد.
خیلی نکته ظریفیه، شاید هم اصلا برای افزایش علاقه ما برای دیدار حضرت، که دلی که این اشتیاق رو نداشته باشه یک دل مرده است، ما باید زیاد قرآن بخونیم. قرآن بخونیم، این قرآن رو باش انس پیدا کنیم، با نوای قرآن، نوایی که خودمون میخونیم، نه اینکه حالا حتما یه قاری بخونه. خدا در کلام خود ما، در صدا و صوت خود ما نور میگذره، بعد با این لالایی فطری مادرانه، این صدای نهی که از نهستان بریده ان، بالاخره این یه انسی ایجاد میکنه،
یه کاری با دلت میکنه. خلاصه
اگه دلتنگ امام زمانی، دلتنگید اینجا برطرف میشه. اگه دلتنگ نیستی، دلتنگ امام زمان میشی بعد از انس با قرآن. بحث رو حاشیه نبرم، برگردیم. واقعا موضوع ایمان آوردن به امام زمان موضوع ویژه است. در زمان رسول خدا، ایمان به راه رسول خدا تا رسول خدا بیاید و به او ایمان بیاوری، ایمان به راه رسول خدا تا تسهیل کند ایمان شما را به رسول خدا مطرح نبود،
چون راهی وجود نداشت.
بله، بعد فترت من الرسول بود دیگه، فاصله افتاده بود، خیلی خرافات وارد دین مردم شده بود و فاصله علمی زیاد شده بود. تازه رسول خدا آغاز کننده بود. یعلمهم الکتاب والحکمه، الان کتاب و حکمت در اختیار شماست، بفرمایید تزکیه و تعلیم و تلاوت هم قبلش انجام بدید.
قرار کلنگ شاهراهی رو آقا بزنن.
بله.
نبی مکرم اسلام.
بله اون آغازه، احسن. ولی ما الان باید این راه ها رو رفته باشیم، بایستیم پای نتیجه. وقتی ایشون میاد جمع ما رو قدرتمندتر میکنه و مؤثر میکنه بر عالم. خب پس موضوع ایمان آوردن به امام زمان که شما الان اینجا دارید مطرح میکنید، اگه ما الان تو مکه بودیم قبل از ظهور پیغمبر و برنامه سمت خدایی بود، آیه شریعتی اینو مطرح نمیکرد. حالا میشد این سوال رو مطرح کرد، ولی اونقدر قوی نبود، به همون علائمی که در کتب آسمانی بود اکتفا میکردیم. اما الان بحث این علائم نیست، هر کسی امام زمان ارواحنا له الفدا ظهور بفرماد بخواد ایمان بیاره، قبلش باید ایمان آورده باشه به راه امام زمان، راه که موجوده. به همین دلیل این سوال مهم میشه. آیه شریعتی قبل از ظهور و بعثت پیغمبر این سوال مطرح نمی کنه. اونایی که یادشون هست که اون زمان شما برنامه اجرا کرد. ولی از این به بعد مسئله خیلی جدی هست. خب حالا ببینید این ایمان چگونه اتفاق میفته. ببینید ایمان اطلاعاتی علمی هست که از بیرون میاد، در قلب باید مهر بخوره، پذیرفته بشه. منتها در قلب انسان علاقه های مختلفی وجود داره. یک علاقه نمیتونه تک مضراب آهنگ خاص خودشو بزنه. علاقه های دیگه اگه قوی باشن هیچ وقت نمیگذارن تو اون اطلاعات رو مهر نهایی تو قلب خودت بزنی.
یعنی این علاقه ها با هم درگیرن و دست به یقه میشن.
اونجاست که اطلاعات هم میدن به آدم، آدم ایمان نمیاره، میگه نه من نمیتونم یقین کنم، من قلب
نمیپذیره. پس میزنه.
چرا؟ چون در قلب خبری هست. این جمله ساده نیست که در قرآن مکرر آمده. حالا آیات قرآن رو
داخل پرانتز اونگونه که فضیلت امیرالمؤمنین رو باور میکردم ولی اون محبت و علاقه شکل نمیگرفت،
علاقه های دیگه قلب نمیذاره. قلب یه هارمونی داره، یا رومی روم یا زنگی زنگ. علاقه های قلب باید با هم یه تناسبی داشته باشن،
همسو باشن،
درگیر میشن با هم، ولی بالاخره یکی غلبه پیدا میکنه، یه جبهه غلبه پیدا میکنه، گاهی یکی بر همه علاقه های دیگه غلبه پیدا میکنه. وقتی که خداوند متعال در سوره حجرات میفرماید، بعضیا میان میگن آقا ایمان آوردیم، پیامبر قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، ایمان نیاوردید، شما مسلمان شدید، ولما يدخل الايمان في قلوبكم، این یعنی چی؟ ایمان در قلب شما وارد نشده، انسان آگاهی پیدا بکنه به قلبش وارد میشه، مگر اینکه در قلبش مخالف هایی باشن که نذارن، بهش میدون نمیدن. یه مثال بزنم، یه کمی از بحث فاصله میگیریم بعد برمیگردیم
انشالله. بله
این مثال فرضیه، طولم میکشه، عیبی ندارم شما تحمل کنید، هم بینندگان هستید
استفاده میکنید.
فرض بفرمایید شما کل زندگیتون رو جمع کردید، حتی خونه تو فروختی، رفتی مستاجری، ماشین تام فروختی، گفتی با تاکسی میرم، پول رو میخوای بدی یه کسی کار کنه، ماهیانه مثلا پولی به شما بده، مضاربه، اشکالی هم نداره، این پول رو جمع کردی، فردا میخوای این پول رو بدی، فردا هنوز ندادی، میگم پولتو میخوای به کی بدی؟ میگی مثلا به آقای زید. میشناسی؟ میگم آره زید، همون زیدی که قیافش اینجوری. میگه آره. تحقیق کامل کردی؟ میگی بله. چطور مگه؟ نه هیچی. نه آقا بگو چطور مگه؟ نه چیزی نیست، من فقط یه چیزی شنیده بودم. حالا مهم نیست، شما تحقیق کردی دیگه. نه آقا من نمیدم.
بیچاره
کردی. من با یک تردیدی که میگه که نه نمیدم پولو، بگو من. میگم حالا من نمیدم، بازم تحقیق کن. میگه باشه تحقیق میکنم. تمام تحقیق کردی میریزی دور، چون اون پول قیمت داره برات. میگه آقا اگه رفت من چه خاکی بسرم، مضاربه اینجوریه دیگه، میاد میگه آقا من ضرر کردم، پول شما هم هوا رفت و
اصلا اینجا جای ریسک نیست. خب وقتی تمام سرمایه تو میذاری بس
تمام سرمایه تو گذاشتی به اون سرمایه هم علاقه داری و محتاجشی، کوچکترین تردیدی اونو میندازی بیرون، هنوز پول رو ندادی. به قول این بربچه ها پارت دوم یا نمایشنامه یه صورت دیگه،
فصل دیگرش،
دیروز این پول رو به آقای زید دادی، حالا امروز ما هم دیگر رو میبینیم. پول به کی دادی؟ به آقای زید. همه آقای زید برانی؟ بله. آقای زید که مال مردم خوره آقا. دیگه الان شما چجوری برخورد میکنید؟ نه من تحقیق کردم. حاضر نیستی دیگه به این سادگی حرف رو بپذیری. بپذیری با
به مری باختی،
اصلا نابود میشی. نه بی خود میگی تو،
هی میخوای به خود دلداری بدی.
من دارم به شما میگم، من میشناسم. بی خود میگی، اصلا تو خودت کی هستی؟ کی تو رو تایید میکنه؟ چون پولو دادی نمیخوای قبول کنی، سرمایت هدر رفته. ببین قلب انسان خیلی تعیین کننده است در پذیرش آنچه که به ذهن انسان از اطلاعات و تفکر میرسه. ابوجهل نمیتونست قبول کنه، نمیخواست قبول کنه به خاطر برخی از علاقه های دیگرش که ایشون پیغمبره. اطلاعاتش میگفت ایشون پیغمبره، اون علاقه های دیگه نمیذاره.
اونجا این علاقه ها دست به یقین توی
اونجا علاقه ها میان وسط. حالا این که امام صادق علیه السلام فرمود ایمانتون رو تکمیل کنید، یعنی یه چیزی تو قلبتون نباشه که امام زمان آمد محک ایمان قلبه، میزنه به دل، یه دفعه اون بدیا رو میاد، میگه ایشون امام زمان نیست. قلب انسان نهان خانه ایست، امور پنهان زیادی درش هست، حتی سرخانه دارد، سر قلب. در روایت هست خدا فرمود به سر بنده خودم نگاه میکنم، هرچی هست لباس میکنم، تنش میکنم. تمام مشکل ما در قلب، این پیچیدگی قلب، این تعارضهای بین گرایشهای قلب، و اینکه ما نمیدونیم کدوم گرایش ما گرایش خیلی بزرگیه که بزنیم از بینش ببریم این گرایش بدی هست، و بعد این گرایشهای ما رو پذیرش فکری ما اثر میگذارن. یا عقلا برای من جور در نمیاد. آقا عقل شما مشکل نداره، قلبا نمیتونی بپذیری که عقلت نمیپذیره، مجادله میکنه.
اگر قلبت بخواد عقلت هم میپذیره.
قلبت اگر همسو بود، یه بدی پنهان نکرده بود. پیامبران الهی محک قلبن، محک سلامت قلب. شما اجازه بدید این سوال درباره امام زمان ارواح الله الفدا رو ما جنبندی نکنیم. آقا فردا حضرت ظهور فرمودن، چشم ما به جمال نورانی ایشون روشن بشه. ببینید هر چقدر ما اینجا بگیم جمال نورانی و سلام صلوات و اینا مشکل ما رو حل نمی‌کنن. شما فردا آقا رو دیدی، باید ایمان بیاری، و این لازم داره قلبش سالم باشه. سر و صدای مردم اثر نداره. یه وقت میری تو جلسه دیدار حضرت، میگی این بود
چی فکر میکردیم چی شد؟
آره
میبیرونید پناه بر خدا.
هرچی هم ما اینجا بگیم وجود مقدس حضرت، چهره بیمثال حضرت، من با این فیلم امام رضا علیه السلام که ساخته بودن،
ولایت عشق،
ولایت عشق یا فیلم امام حسن مجتبی علیه السلام مخالف بودم. حالا مخالفتم فنی نیست، فکریه. میگم چرا امام رو با نور دارید مشخص میکنید؟ این بچه من پای تلویزیون میگفت مأمون چرا امام رضا رو نمیپذیره؟ مگه نمیبینه آقا نورانیه؟ بعد این پس فردا ممکنه منتظر یه آقای نورانی باشه. بعد اگه اون آقا خب معمولیه دیگه، یه نوری که اینجوری که ما میگیم که دور صورت مبارکشون نیست که، اون نور نور قلب شماست که میگی آقا چه نورانیه. اگه اون نور تو قلبت نباشه میگی آقا که معمولی بود. یه نفر تو جبهه بود، بعد از جبهه آدم خرابی شد. گفتیم آقا شما که جبهه بودی شهدا؟ گفت شهید چیه، ترکش خود متلاشی شد رفت، هیچی ندیده بود. خب بقیه هم که دارن از این شهدا بال بال میزنن متاثر میشن، همین رو میبینن که تو میبینی،
این به تو مربوط میشه،
به قلب تو مربوط میشه. قلب ما آماده است برای بزرگترین امتحان الهی،
و ابراهیم با اون عظمتش میگه لیطمئن قلبی،
اون داره تلاش میکنه و خدا توی جنگ ها میفرماید من سکینه نازل میکنم به قلبه ها تا ایمانشون افزایش پیدا بکنه، ایمان به غیبشون. یه دفعه میگن نه خدا هست، قوی تر میشن. نه خدا قدرت اینو داره من تو وسط شمشیرها حفظ کنه، قوی تر میشن. و این اتفاق بود که برای رزمنده ها تو جبهه ها ما میدیدیم این آیه قرآن رو، بچه ها چقدر ایمانشون توی جنگ ها با اون سکینه این که خدا، آرامشی که خدا، اثری که از ایمان در قلبشون تقویت میکنه، لیزداد و ایمانن مع ایمانهم، تا ایمان بر ایمانشون همجوری افزوده بشه. کسی نمیتونه تو قلب خودش یه نامردی، یه خباثت پنهان کنه، بعد زمان ظهور بیاد جلو حضرت، به حضرت هم یه دفعه عشق ببرزه. نمیشه، این نخواهد شد. و همین دلیل امام صادق علیه السلام هم ایمانتون رو قبل از ظهور کامل کنید،
دلبستگی هاتون رو بهش جهت بدید.
ببینید یه آیه قرآن من برای شما بخونم از سوره نحل. میفرماد من کفر بالله من بعد ایمانهی، کسی که کافر بشه به خدا بعد از ایمان. خب من قسمت بعدی این آیه رو بخونم، فعلیهم غضب من الله، اینها رو خدا بهشون غضب میکنه. مکانیزم این وضعیت، یعنی روشی که اتفاق میفته چیه؟ این ایمانه تو دل اومده، بعد قسمتهای دیگری اومده خراب کرده. حالا آیه رو تکمیل بخونم، من کفر بالله من بعد ایمانهی الا من اکره و قلبه مطمئنن بالایمان، کسی که کافر میشه بعد از ایمان به خدا، البته این در مورد اونهایی نیست که اظهار کفر میکنن ولی قلبشون مطمئن به ایمانه، اونها رو خدا قبول داره، اونها رو میذاره کنار. ولیکن من شرح بالکفر صدرن، کسی که سینه خودشو در اختیار کفر قرار بده، فعلیهم غضب من الله و لهم عذاب عظیم. بعد فهمید چرا اینجوری میشه، چرا بعضی ها ایمان میاد بعد کافر میشن؟ ذالکه به انه مستحب الحیات الدنیا علی الاخره، اینا به خاطر اینکه حیات دنیا رو علاقه شون بیشتره، ترجیح میدن. یعنی اون علاقه ها میاد، این ایمانه رو که میخواد تو قلب مهر بخوره پس میزن. حالا یه سوال خیلی مهم، حتی این سوال مهمتر از این که آیا ما امام زمان ارواح الله الفدا رو ببینیم ایمان خواهیم آورد یا نه، به چه دلیلی به او ایمان خواهیم آورد، سوال این استش که چرا خدا ملاک همه ارزش ها رو ایمان قرار داده؟ حالا یکی آدم خوبی بود، ایمان نداشت، چه گیری دادید شما؟ اخلاق مثلا از اخلاق آدم خوبی بود، ایمان نداشت، گفت برو بابا من ایمان نمیارم. چرا اینو شما قبول نمی کنید؟ شما مذهبی ها، شما های شریعتی و بینندگان و طرفداران شما، چرا اینو قبول نمی‌کنید؟ چرا حتما باید به سمت خدا بریم، حالا به سمت خوبی ها بریم،
هر طرف بودیم خوب باشیم،
خوب باشیم؟ چرا اینجوریه؟ واقعا خدا غیر مؤمنان رو چرا اینقدر میکوبه؟ اگر قرآن اینجوری نازل شده بود که هر کی ظلم میکنه بده، باور کنید این کتاب بیشتر گسترش پیدا میکرد. هر کی مثلا جنایت میکنه بده، دزدی میکنه بده، اینو همه مردم میفهمن. ولی خدا ایستاده هر کی کافر میشه به من بده. خدا یکمی شما حالا سوگیری داری در واقع در این ارزیابی ها، غریزی آدم ها میفهمن. مثلا یک کسی زده در گوشه یه دختره،
این بری بگو بیشتر لایک میگیری.
آره اینجوری بیشتر مردم میفهمن. خدا چرا اینجوریه؟ چرا شما با کافر انقدر بدی؟ ما آدم کافر دیم اتفاقا انقدر ما آدم بدی نبوده،
خیلی خوب بود،
خیلی خوب بوده، بابا هم با محبت برخورد کرده. اولا حساب کافرهای جاهل رو بذاریم کنار، ما در مورد اونا صحبت نمی کنیم. جاهل، عوام، اونی که اصلا نمیدونه اسلام چی هست، پیغمبر چی هست، کدوم پیغمبر، اینا رو من بذارم کنار. اما اونایی که حجت برشون تموم میشه و ایمان نمیارن، اینا به خاطر خوبی هاشون، من به عنوان یک طلبه، به عنوان یک بچه مذهبی حاضرم به او تواضع کنم، ولی بدی هایی که پنهان کرده و اون بدی های پنهان قلبش نمیگذاره ایمان بیاره، اون بدی ها رو چیکار میکنی؟
یعنی حتما یه بدی هایی هست که ایمان رو کتمان میکنه و ایمان نمیاد،
لذا خدا ایمان به خودش رو ملاک همه خوبی های پنهان در قلب و کفر به خودش رو ملاک همه بدی های پنهان در قلب قرار میده. از این مهمتر، بعضیا ظاهرا ایمان میارن، بازم پنهان کردن بدی های رو، بعد فسق و فجور میکنن و جنایت میکنن، بعد از ایمان خارج میشن. حالا اون که دیگه کلن وایستاده میگه من اصلا ایمان نمیارم، بدیاش زده بیرون، ممکنه ما نبینیم ولی قلب یک موجود یک پارچه است. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خدا در یک سینه دو قلب قرار نداده. یعنی چی؟ قلب باید با هم هماهنگ باشه، بالاخره یکی دیگری رو میزنه بیرون، یا خوبیه بر بدیه غلبه پیدا میکنه یا بدیه بر خوبیه غلبه پیدا میکنه. به همین دلیل چرا ایمان به خدا، خدا فرمود ایمان منو بردار، اصلا شما اندازه‌گیری کن به اندازه خبث باطنش و به اندازه طهارت قلبش بهش نمره بده، برو تو قلبش ببین چه خبره. بعد میبینی عجب افتضاحیه این که ایمان نمیآورد به خدا، بروز اجتماعی پیدا نکرده. چرا؟ ممکنه جرأت نکرده، ممکنه باهوش کاسبه، میدونه با اخلاق میتونه سود ببره، درسته؟ ممکنه یه صدا خفه کن برای وجدانش گذاشته، یعنی 40 تا جنایت میکنه 4 تا کار خوبم میکنه برای اینکه صدا خفه کن باشه، نه من آدم خوبی هم بودم، فکر نکن. دلایل این که آدم ها به سمت خوبی ها بیان خیلی زیاده
و نفاق از همین جاها شکل میگیره دیگه،
و اصل ماجرا هم نفاقه دیگه. یعنی اون کسانی که جرأت میکنن مقابل ایمان بایستن، کافران اول قرآن دو خط بیشتر در مورد اونها نداره، دو تا آیه، بعد دو صفحه در مورد منافقین محترم داره و اونها رو هی خداوند متعال از ابواب مختلف
خوب باشن، ولی اون ایمانه نیست، یه جا دستشون رو میشه
نمیاد، یه شکافی در واقع در قلبشون هست. پس چرا ایمان ملاک همه ارزش هاست؟ چون یک مسئله واقعیه، خدا نمیفرماد تو خوبی داری بدی هم نداری، اما چون ایمان به من نیاوردی من پدرتو در میارم، من بقیه رو نگاه نمیارم. خدا اینجوری قول دار مآب برخورد نمیکنه، خدا با اینکه کبریایی داره و عظمت داره طبق قاعده برخورد میکنه، میگه آقا این خبث باطن داره. بعد از خبث باطن کافران در قرآن سخنانی به میان آمده است مفصل، که حالا باید ما یه وقتی هم به کفر بپردازیم، اینجا کفر و شرک و اینا رو مورد بحث قرار بدیم. ولی ایمان علامت طهارت کل قلبه. حالا اگه یه کسی مؤمن بود بدیهایی داشت چی؟ یا اون بدیهاش ضعیفه و از بین خواهد رفت به مرور و خدا مهلت داده، یا اون بدیها ایمانش رو از بین میبره. در روایات هست میفهمند کسانی که ما به ما اهل بیت ایمان دارن ازشون بدی دیدی وایسا آخرش ببینی چی میشه، نندازش دور، شاید برگشت، چون معمولا اونهایی که ایمان دارن به ما خوبی هاشون بر بدی هاشون غلبه پیدا میکنه. خیلی خیلی نکته حساسی. حالا ما امام زمان ارواحنا له الفدا رو ببینیم، یه علائمی هم هست، اصلا علمایی هم هستن که میان تایید میکنن. حالا من به اون علما چجوری اعتماد بده کنم؟ به اون علما چجوری اعتماد بکنم؟ با همون ایمانی که اگر خود حضرت رو ببینه قلبت میگه آره خودش.
یعنی وقتی دیگه ملاک قلب شد دیگه فرقی نمیکنه کی بیاد بگه،
با اندک اطلاعاتی ایمان میاری. دو روایت فوق العاده مهم، میفرماد خدا اجازه نمیده مؤمن به باطل هیچ وقت یقین پیدا کنه. مؤمن به باطل هیچ وقت یقین پیدا نمیکنه، میگه نه من نمیتونم بپذیرم. آقا این همه دلیل آوردیم، میگه آخه نمیدونم ولی نمیتونم بپذیرم.
که از اون جاهایی که میگن مؤمن کیاست داره و باهوشه، شاید همین جا هم
یا به چشم قلبش نگاه میکنه تصریحا. و از اون طرف منافق هیچ وقت به حق یقین نمیکنه. آقا این همه دلیل آوردیم، میگه نمیتونم بپذیرم. بعد وقتی یقین نکرد وقت ذهنش هم دلیل میتراشه دیگه،
بله،
وقتی هزار تا شبهه میاره وسط. این سوال خیلی خوبی بود، ما آقا امام زمان ارواحنا له الفدا رو ببینیم چجوری باید بفهمیم. ما که ایشون قبلا ندیدیم که. چهار تا علامت هم انصافا دلیل نمیشه، کما این که زمان رسول خدا معجزه ها زیاد موجب نشد کسی ایمان بیاره. معجزه می آورد رسول خدا، ایمان نمی آوردن. اون طرف اومد تو نهج البلاغه است این داستان رو امیرالمومنین میفرماد، گفت یا رسول الله اگه شما میتونی، گروه یهودی بودن یا چی بودن نمیدونم، این درخت رو بگو از اونجا در بیاد، بیاد اینجا بره تو زمین. خب در اومدن درخت با ریشه هاش از تو زمین و بیاد بره تو درخت کار شاقیه. حضرت هم اگر این کار رو بکنم ایمان میارید؟ گفتن آره. این تو نهج البلاغه است این داستان رو امیرالمومنین علیه السلام نقل میکنن. حضرت دستور دادن، اون اومد و بالاخره اینجا. بعد گفتن عجب، میشه برگرده سر جاش؟ چون یکی از علامتهای معجزه قابل بازگشت بودنش. حضرت امر فرمود، همون اتفاق افتاد. گفتن میشه نصفش بیاد نصفش بمونه؟ حضرت دوباره هم گفتن میشه نصف برگرده؟
جنس اون بهانه های بنی اسرائیل.
حضرت فرمود، گفتن ولی واقعا مهارت فوق العاده است، ایمان نیاوردن رفتن. این داستانی است که امیرالمومنین نقل میکنه. لذا بحث پیغمبر ما زیاد معجزه ای نبوده دیگه.
بله.
مبتنی با تکیه بر معجزه نبوده. آقا 40 سال این آدم بین شما زندگی کرده، شما قلب ندارید این آقا رو ببینید بهش ایمان بیارید؟ چطور ابوذر وقتی اومد پیش پیغمبر، آدرس پرسان پرسان اومد پیش علی ابن ابی طالب، نمیشناخت خب حضرت رو، حضرت رو شناخت. و من میتونم به شما اطمینان کنم، شما آدم خوبی هستی. آقا کجا به علی ایمان آوردی آدم خوبیه؟ قلب ابوذر نورانیه. منو میتونی ببری پیش اون کسی که ادعای پیغمبری کرده؟ فرمود بله میتونم. بردش نگاه کرد پیغمبر رو، گفت اشهد انک رسول الله. ما بعد ایمانمون یعنی صفای قلبمون. حالا الان میتونیم یه نتیجه بگیریم، ایمان یعنی صفای قلب، همون چیزی که مردم میگن قلبت با صفا باشه، یعنی ایمان داشته باشه. این فارسیش میشه قلبت پاک باشه. قلبت پاک باشه فارسی همونه. قف قدس الله سره الشریف، این یعنی چی میگن؟ گفت همون دمت گرم خودمونه. صفای باطنه دیگه. امام زمانو چجوری بهش ایمان میاریم؟ مردم همون جوری که الان به همه آدمای خوب ایمان میاریم، میگه کارش درسته، همون جوری که الان به این راهی که داری ایمان میاری، به وصیت‌نامه های شهدا ایمان میاری، همون جوری که الان میری راهیان نور تکونت میده اونجا، چی هست مگه؟ خاک دیگه، چی هست اونجا واقعا؟
شاید همینجاست که این بچه ها، حالا ایام هفته دفاع مقدس هم هست، شاید همینجاست که بچه ها تو وصیت‌نامه هاشون، من دیدم اینو تو وصیت‌نامه یکی از شهدا، که اگر خواهان ملاقات امام زمان هستید به جبهه ها بشتابید.
بله بله واقعا.
چی میدیدن اونجا؟
یه چالشی بود اون زمان، بحثای انجمن حجتیه‌ای بود. ما میگفتیم آقا اگه شما خیلی انجمن حجتیه‌ای و امام زمان هستید، پس چرا جبهه نمیری؟ اصلا خیلی حرف واضحی بود، طرف به خودش میپیچید. گفتیم امام زمان رو ببین چقدر تو جبهه ها بچه ها پیدا کردن قلبن. حالا من نمیخوام میگم کسی به دیدار حضرت رفته و نه،
یه دریافتیه.
بله اون دریافته. پس امام زمان رو ما باید بهش همون تعبیری که شما فرمودید ایمان بیاریم. بله ما قبلا ایشون ندیدیم، ولی با دیدن او به او ایمان میآوریم، همونطور که از آفریقا، از اقصا نقاط عالم اسلام و جهان بشریت امام خمینی ما رو دیدن، به درست بودن راهش، به درست بودن این آدم ایمان آوردن. نه در حد امام، اون یه آدم خوب. و من یه حرف خطرناک بزنم، شما آدم خوب ببینی بهش ایمان نیاری، ایمان در همین حد درسته؟
بله.
همونطوری که در قرآن کریم هست که پیامبر ایمان داره به اصحابش، مؤمنین، مؤمنین به مؤمنین ایمان میاره، قبولشون داره. این مراتب مختلفی از این قبول داشتن هست. شما یه آدم خوب و قبولش نکنی، این خطر هست که امام زمان هم بیاد قبولش نکنه. خطر نمیخوام بگم قطعی.
بله.
یه آدم بد و شارلاتان و مثلا چیو، شما کفر بهش نورزی. حالا در مورد کفر بعدا صحبت خواهیم کرد
انشاءالله،
که ما باید یک فر به طاغوت، بعضی ها به طاغوت کفر نمیورزن، که حالا باید در این باره صحبت بکنیم. یه آدم بد و رذلی رو شما به من آدم خوب بپذیری، پس فردا شما امام زمان نمیتونی بپذیری، چون این قلب خوب کار نمیکنه، این دستگاه سنسوراش فعال نیست، این چجوری آقا کار نمیکنه. مثلا من باید اینو کنار یک وسیله بگذارم این صدای ازش متصاعد بشه و اینا، صدا نمیاد، خب این کار نمیکنه، قلب کار نمیکنه. اینو دقیقا تو تعبیر روایات ما میبینیم.
این که گفتن اگر امام زمان ظهور بکنه مردم قبلا انگار دیدنش و میگن اه قبل از
امام، مال مؤمنینه،
یعنی همون گواهی قلب در واقع.
بله، مال مؤمنینه، مؤمنین صدای حضرت رو بشنون متحول میشن. مؤمنین یعنی آدمای باصفا، سند نمیخوان. اگه سند لازم بود خدا سند میگذاشت دیگه، یعنی در طول قرون و اعصار عده‌ای از مقدسین و بالاخره افراد خوب علائمی رو نگه میداشتن، ما میرفتیم اون علائم رو میدیدیم، یه تصویری رو نگه میداشتن. اصلا خدا تصویری کار نمیکنه، زیاد تو این فازا نیست. خداوند متعال میگه برو به عقلت و بعد ایمانت.
و اون انا بقیت اللهی که تکه میزنه به دیواره کعبه حضرت و همه میشنون، باز همین مخصوصه.
ما باید چشم قلبمون اون زمان باز باشه، حضرت رو ببینیم با اون قلب و بگیم خودشه. اینجا ممکنه بعضیا بگن که آقا اومدیم یه کسی مدعی دروغین بود و یه آدم باصفایی هم رفت و همینجور حیران شد، اصلا امکان نداره. در روایت معصوم دروغ نمیگن، نعوذ بالله. آدم با صفا هر چند ساده باشه به باطل یقین پیدا نمیکنه، اینو محکم باید گفت. اونی که فریب میخوره مشکل از خودش، بعضی چیزا از خود درخته. حالا الان زده بیرون، ممکنه هزار تا تظاهر آدم با صفا رو هم داشته باشه
ولی نیست،
ولی اون صفای باطن نیست. لذا اون سفارش امام صادق علیه السلام که ایمانتون رو قبل از ظهور کامل بکنید سفارش بسیار مهمیه. همین کتابی که شما الان میخواید معرفی کنید، لابد من یه جمله در موردش بگم.
بله.
خوندن این کتاب یه کمی به پرورش ایمان ما به امام زمان کمک میکنه. به اندازه این کتاب اطلاعات در مورد امام زمان وجود نداره، خیلی چیز عجیبیه.
بله.
خاطرات از امام زمان وجود نداره، کسی ندیده حضرت رو که باش زندگی کنه، حالا خاطرات خودشو یادداشت کنه. از ابتدا غائب بودن حضرت وجود شریفشون. این کتاب چیکار میکنه با دل ما؟ ایمان ما رو میبره بالا. وقت شما از زبان یک آدم مؤمن میشنوید، اصلا اطمینان براتون میاره. ایشون مثلا
حتی از پس این سطرها هم صفای باطن حضرت آیت الله بهجت میرسه به ما، به قلب ما.
صدا که از دهان شما خارج میشه قبل از این که به گوش خودت برسه به گوش حضرت رسیده. من فکر میکنم آقای بهجت اینا رو دیده بود، داشت برای ما تعریف میکرد، نه میدانست برای ما میگفت. ما چیزایی که میگیم میدانیم، مثلا اگر بدانیم. ایشون این کتاب یا این گونه موارد، به همین دلیل امام زمان ارواحنا له الفدا میفرماید گناه نکنید، از من فاصله نگیرید. گناه چه ربطی به حضرت داره؟ گناه اون قلب رو خراب میکنه. اینجا هم خداوند متعال فرمود استحب دنیا، اینا دنیا رو پذیرفتن و محبت به دنیا پیدا کردن نسبت به آخرت. این محبت به دنیا و خود اون گناه چیکار میکنه؟ قلب انسان رو دور میکنه. اون لحظه ای که امتحان نهایی قلبه، امتحان نهایی قلب با امامه، امام تو ببینی باید بگی که رضایت او رضایت الله تبارک و تعالی است. فاصله گرفتن او یعنی دوزخ، فاصله گرفتن از امام.
اون وقت بعد اون تسلیم اتفاق بیفته،
اون تسلیم قلبی. آدم ممکنه ضعیف باشه، من به همه مؤمنین ضعیف، ضعفای مثل خودم که حالا همه از من تازه قوی ترن، عرض بکنم ضعیف بودن ایرادی نداره. گناهکار بودن همراه با ایمان قابل تحمله. ضعیفیم، کار میکنیم، بالاخره رشد پیدا میکنیم. خدا انتظار نداره که ما روز اول تا آخر مسیر رو طی کرده باشیم. چقدر خدا براش مهمه. غیبت 40 تا گناه کبیره محسوب میشه. چرا؟ چون میفرماید که بالاخره تو داری فرصت بازگشت گناهکار رو میگیری، ضایعش میکنی. گناه یه مقوله دیگه است. ولی قلبمون نسبت به ایمان بیایم محکم بکنیم. حالا ایمان رو باید برگردیم اون تعاریفی که جلسات قبل از ایمان داشتیم، اون تعاریف انسانشناسانه و روانشناسانه از ایمان رو بحث بکنیم. اون بحث هایی که حالا ما دیگه نتونستیم زیاد تفصیل بدیم، شاید بازم جلسات بعد بهش بپردازیم،
حتما انشاءالله.
اینقدر ایمان زیباست که آدم باید بگه خوب شد خدایی هست که من ارتباط قلبیم با او این همه به هم آرامش بده. این همه آرامش رو با چیز دیگه نمیشد به دست آورد. یعنی شما اومانیستی که نگاه بکنی، انسان شناسانه و انسان گرایانه و خودمدارانه هم که نگاه بکنی،
بازم باید شکر کنی
از این که این پدیده این سکینه ایمان
و آرامش ثمره ایمان ماست.
منتها عرض کردیم جلسات قبل، یه حرفی رو از جلسات قبل زیاد تکرار بکنم، اینقدر همه ما با ترس، با استراب، با استرس زندگی
بله.
که نمیبینیم چقدر با استراب و ترس و استرس داریم زندگی میکنیم. اینجاست که به ما سفارش میکنن برید با اهل ایمان نشست و برخاست بکنید. این چقدر اقیانوس آرامه، چرا اینقدر این آرام؟ اصلا آرامش دید دیگه منتقل میشه، طرف خمیازه میکشه، شما خمیازه میکشید. اینقدر ارواح با هم دیگه ارتباط دارن. امیرالمومنین علیه السلام تو نهج البلاغه میفرماد ارواح با هم گفتگو میکنن، ارتباط دارن. امام سجاد علیه السلام میفرماد که چرا خدا منو دور انداختی در یکی از مناجات های خودشون، نکنه من با علما، علما منظور اینه،
نشست و برخاست نداد،
نشست و برخاست نکردم، تو منو دورم انداختی. اصلا یکی از کار کرده عالم، حالا نه حتما امامه به سر باشه، بعضیا واقعا عالمن دیگه، یعنی عالمن با همه لوازمش، که اون آرامش رو انسان احساس بکنه و وارد اون آرامش بشه. ذکر کمک میکنه، قرآن کمک میکنه، استغفار خیلی کمک میکنه، نماز شب خیلی کمک میکنه، برای چی؟ ترک گناه خیلی کمک میکنه، این صفای قلب پدید بیاد. وقت بعضی ها امام زمان ارواحنا له الفدا رو تا میبینن یک شبه راه صد ساله طی میکنه، همه اون گناه ها و گرایش های غلطی که تو قلبشون بوده فرو میریزه و از بین میره. بعضی ها برعکس، تا امام زمان رو میبینن تمام خوبی هاشون رو میذارن کنار. خیلی عجیبه،
چون در تضاد با منافع و علاقشون،
اصلا یه دفعی وحشی میشن، اصلا قبلا این کارها رو نمیکرده. امیرالمومنین فرمود اگر یک کسی توی زمان جاهلیت از برخی از این عرب‌ها، حالا عرب‌ها هم به چند قسمت بودن اون زمان، دست روی زنی بلند می‌کرد، تا چند نسل او رو مذمت می‌کردن، برو تو بابا بزرگت زن یه خانومی رو کتک زد، زن یه آدم حساب نمی‌کردن بچه‌هاشو. بعد از اسلام اینا مسلمون هم شده بودن، داشتن
بله
بچه‌های امام حسین کتک می‌زدن.
بسیار خوب، ما وقتمون تموم شده، خیلی نکته‌های خوبی رو شنیدیم حاج آقای پناهیان، سپاسگزارم ازتون. بذارید تا این فرصت هست و یک دقیقه پایان من کتاب رو معرفی بکنم خدمت دوستان. قبلا هم معرفی کردیم، حاج آقا مفصل معرفی کردن این کتاب رو، حضرت حجت، مجموعه بیانات و اشارات حضرت آیت الله بهجت رحمت الله علیه پیرامون حضرت ولیعصر، اگر دوستان نشون بدند. بله، این کتاب رو عزیزانمون میتونن مطالعه بکنن، شناختشون نسبت به حضرت حجت زیاد بشه و انشاء الله ایمانشون، و امیدوارم باشیم در روزگار حضرت و دل و قلب و جانمون انشاء الله فدای او.